اونم فرمودن که به نظر من ازدواج این خانم بدون عشق و علاقه به همسرش از ابتدا شکل گرفته. باید در ازدواج یک پیش زمینه عشق به همسر وجود داشته باشه تا کم کم کامل عاشق هم بشیم و زندگی دلپذیری رو داشته باشیم. متشکرم از نقطه نظر شما.
مگه از اول ایشون چشاشون رو باز نکردن ببینن چه جوری با کی ازدواج میکنن و یادشون بیفته به اون اوایل آشنایی که اینقدر اشکال نگیرن، هر کی نوع تربیت داره. ولی خب درست میگم، تمام اینا ناشی از تربیت اولیه در منزل و خانواده هست. برای من این باید قبل از ازدواج به پسرها دخترها یاد بدن که چجوری زندگی کنن، چجوری با هم کنار بیان و شریک مناسب خودشون رو همیشه انتخاب کنن و بعد دوباره بهانه جویی نباشن. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از شما مادر با تجربه که تجربیاتتون رو منتقل کردید به آقای احسان. اما دوست عزیز دیگرم که نامشون رو اشاره نکردم فرمودن که اینکه افراد گاهی درونگرا هستن و روحیه آرامی دارن نتیجه تربیت خانوادگیشون هم میتونه باشه، به خصوص در مورد خانم ها که معمولا شیوه خاصی برای تربیتشون هست، این که دختر باید آروم باشه، باید سنگین باشه و خیلی مسائل دیگه، و این نتیجهش میشه سرکوب بعضی از رفتارها و هیجانات و اینکه نتونن به موقع احساساتشون رو بروز بدن. از همه شما ممنونم به خاطر تلفن هاتون و پیام های پر از مهرتون.
میگم احسان جان،
جان داداش،
میخوای با یه روانشناس مشورت کنی؟
چه چی بشه؟
که اینقدر خودتو اذیت نکنی که خانمت بیاتفه و سرده.
داداش
نداره احسان عزیز من، بالاخره الان شما اول زندگی مشترکتونه، این مسئله باید زودتر حل بشه.
باشه بهش فکر میکنم.
باشه داداش بهش فکر کن، ولی جواب مثبت میخوام.
چشم داداش.
خدا رو شکر که آقای احسان با راهنمایی برادرش آقا محمد به این نتیجه رسید که با مشاور صحبت بکنه و با روانشناس در میون بذاره. چشم، ما این کار حتما میکنیم. اما قبل از این که با مشاور و روانشناس صحبت بکنیم، دوباره تلفن های همسایه ها رو بشنویم. خیلی خوب ما رو همراهی کردید، ممنونم از شما.
فکر میکنم این خانم زیاد غرور داره و نمیخواد خودشو کوچیک کنه، برای همین احساسشو نشون نمیده. این آقای احسان باید نقاط قوت همسرشو پیدا کنه و با بها دادن اون همسرشو به طرف خودش جذب کنه. متشکر، خدا حافظ. واقعا
آدمای سرد رو نمیشه تحمل کرد. حالا اگر اون آدم سرد و بی‌عاطفه همسرت باشه که زندگی خیلی دوچار مشکل میشه. پس باید عشق و محبت رو تو زندگیمون جاری کنیم تا زندگیمون واقعا پایه هاش محکم بشه، و اگر نتونستیم واقعا این مشکل رو حل کنیم، حتما باید از مشاور کمک بگیریم، چون زندگی عمر و شوخی نیست که ما بخوایم سالها با یه طرفمون بدون احساس، بدون عاطفه برخورد کنیم. پس باید زندگیمون رو از این مشکل نجات بدیم. خدا نگهدارتون.
خواهی سان، این برنامه هستش اول زندگی سری مساله هست، زیری سخلی دوتا اخلاق با هم همه میشن، جا میفته، درست میشه، همه میشه. اگه فکر میکنی که بدون احساس بود، ایش وقت با شما ازدواج نمیکرد. بالاخره این روزا مثل سابق نیست سنتیه، چند وقت همدیگر دیدیم احساس داری، یه وقت زیر سخت میاد، یه سری مساله رو باید برش جا بیفته. بدبری اصلا به خودتون نگران ندید، حتما درست میشه و دلسردی به خودتون ندید. خیلی متشکرم از همه جوانا که با رادیو سلامت تماس میگن و مشکلاتشون میگن.
اگر معجزه محبت رو بدونیم کم عاطفه نمیشیم.
قدردان بودن شما هستیم. خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم که نتونستیم همه تلفن ها رو پخش بکنیم و همه پیام ها رو بخونیم تا اونجایی که فرصت شد صدای خوب شما و راهنماییاتون رو شنیدیم. اما گفتگو میکنم با خانم دکتر سودابه یوسفی عزیز، روانشناس، در بخش جنبندی برنامه. خانم دکتر یوسفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان مهربانمون.
زنده باشید. خانم دکتر، دلیلی داره که بعضی از ماها جذب آدم‌های سرد و بی‌عاطفه میشیم؟ چه ربطی با دوران کودکی ما داره؟
خب اول بریم تعریف کنیم سردی رو از نگاه واقعی و آن چیزی که گاهی وقتا تصورش میکنیم. اگر بخوایم به اون ریشه اساسی این موضوع که چرا ما جذب افرادی میشیم که شاید به اندازه کافی احساسات عواطفشون رو به اون شکلی که مد نظر ما هست برای ما بروز نمیدن، باید دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اینکه واقعا شاید طرف مقابل ما نحوه صحیح ابراز احساسات رو به معنای واقعی بلد نیست، این یک بوده. ولی بود دیگرش این هست که علارغم اینی که خب ما به سری از احساسات داریم که دوست دارن که این احساسات و این عواطف رو به شکل خوبی بیانش بکنن، اما انگاری در توانشون نیست. خب اینها اون دسته از افرادی هستن که در کودکی مورد بیمهری والدینشون قرار گرفتن، یا اینکه زمانی که احساساتی رو بروز دادن، هیجانی رو بروز دادن، این احساسات و هیجانات سرکوب شده. ولی چه اتفاقی میفته؟ اگر فردی سرکوبی احساس رو در خودش تجربه کرده باشه، حتما در بزرگسالی هم نیاز به این پیدا میکنه که درگیر افرادی بشه که کمترین توجه و کمترین تایید رو از طرف اونها بگیره. پس ریشه اساسی این رفتار برمیگرده به کودکی فرد. اما حالا ما اگر با فردی به هر دلیلی الان وارد یک ارتباطی هستیم که اون شخص دچار سردی عاطفی هستش، اصطلاحا بهش میگیم شرایطی رو داره که محرومیت هیجانی داره. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید هیجانش رو به شکل مناسب و به شکل متعادل ابراز بکنه، این ابراز رو بلد نیست. خب در اینجا ما باید فرد رو کمکش بکنیم. اولین قدم همراهی کردن هستش و نه تخریب کردن، چون این افراد بسیار حساس هستن و چون در مسیر زندگیشون بسیار مورد انتقاد قرار گرفتن، اینها رو ما باید خیلی با احتیاط در کنارشون قدم برداریم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، این که در خیلی از موارد ما متوجه این موضوع میشیم که افراد اگر بیان احساسی رو داشته باشن، این موضوع رو شاید به یک نوعی کمبود برای خودشون تلقی بکنن و حتی در خیلی از موارد ما دیدیم که اگر با فردی صحبت میکنیم میگیم خب شما چرا احساسات رو بیان نمیکنی، میگه که من همین مدلیم، یا اگر مثلا این مدل احساسیم رو بیان بکنم طرف مقابل ممکنه مثلا سوء استفاده بکنه.
بله.
ما باید ریشه یابی بکنیم که علت اساسی این احساس و علت اساسی این رفتار چی هستش. اما اصلی ترین و مهمترین عامل اینه فرد در کودکی مورد توجه کافی قرار نگرفته، که این میتونه خیلی عواقب آسیب زنندهی برای فرد داشته باشه. یعنی همیشه جذب افرادی بشه که نیاز داشته باشه که همیشه به اونها خدمات بده، چون جذب افرادی میشه که اونها تاییدش نمی کنن، احساس کافی بهش نمیدن و در نتیجه خودش رو مجاب میکنه که همیشه بیاد یه خدمات اضافی، خدمات افرادی بده که اون محبت یا اون انتظار براش برآورده بشه. پس در یک جنبندی کلی، اگر ما با چنین فردی مواجه هستیم، اولین کار ریشه یابیه که ببینیم ریشه در تفکر فرد داره، ریشه در کودکی فرد داره، و اینکه واقعا یک سری این حالا یکی از همسایه های عزیز اینو گفته بود، ما در برخی موارد این رو هم داریم که واقعا طرف انقدری نسبت به شخص مقابلش بی انگیزه شده یا حالا اون ارتباطه انقدر خوب و مؤثر نبوده که از بروز عاطفه و از بروز احساسات هم در خودش جلوگیری میکنه.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. یک جمله‌ای که آقای احسان گفتن همسرشون بهشون گفته اینه که من همینی که هستم و اینکه سعی نکرده خودشو تغییر بده. آیا کسی که تصمیم به ازدواج گرفته این حق رو داره بگه من همینی که هستم، یا اینکه در یک پیوند مشترک باید به نفع شریک زندگیش متعادل بکنه رفتار خودش رو؟
ببینید، وقتی کسی میاد میگه من همینی که هستم، معنیش اینه که یا من واقعا تمایل به ادامه این رابطه به شکل سالم ندارم، یا اینی که من از موضع قدرت اصلا میخوام شرایط رو به گونه ای پیش ببرم که در خودم هیچ تغییری ایجاد نکنم. من همینجا به همه شنوندگانمون این توصیه رو میکنم که اگر در زندگی مشترکشون با جمله من همینی که هستم مواجه شدن، قبل از اینی که خیلی دیر بشه یک فکر جدی برای حل این من همینی که هستم انجام بدن. چون این به یک جمله ختم نمیشه، یعنی بعدش میشه اینی که من خود مختار برای زندگی شخصیمون شخصیم تصمیم میگیرم و و و از اون حالت همدلی و همراهی یک زندگی که من همینی که هستم خارج میشه. پس اصلا اگر ما با یک چنین فردی مواجه هستیم، ممکنه این فرد دچار رفتار خودشیفتگی باشه که نیاز به یک درمان جدی داره.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، مثل همیشه از شما یاد گرفتم. روز خوبی براتون آرزو میکنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. آدم این که کسی را دوست دارد انسان امتریست، انسان مهربانتریست، انسان امیدوارتریست و انسان موفقتریست. آدمی با بالهای دوست داشتن است که پرواز میکند. دوست بداریم و این دوست داشتن را ابراز کنیم. دوستتون داریم. خداحافظ.
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشوای به سوی تندرستی، باروز شبت کنون به دارم. ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهنوز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه همراه شدم با سرکار خانم ایران داوودی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه امروز ما و این گفتگو باشید. سرکار خانم ایران داوودی، به شما سلام میکنم.
من هم به شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم از اینکه فرصتتون رو با توجه به مشغله های کاری فراوانی که در بیمارستان هست به ما دادید تا دقایقی رو در خدمت شما باشیم. ما در این برنامه خانم های جامعه رو معرفی میکنیم به شنوندگانمون، عزیزانی که مثل شما در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعالیت میکنن و به عنوان یک زن سعی میکنن به وظایف مادری، همسری و فعالیت های اجتماعی خودشون به خوبی عمل بکنن. میخوایم که شما خودتون رو به طور کامل برای ما معرفی بکنید.
بله، تشکر. من داوودی هستم، متولد سال 1336 و کارشناس ارشد آموزش پرستاری همونطور که فرمودین، و اینجا مسئولیت آموزش پرستاری رو به عهده دارم. برای آموزش سایر همکارانم هماهنگی‌های رو هم انجام میدیم، سایر همکاران غیر پرستاری. در سال 1387 بعد از 30 سال بازنشست شدم و مجدداً همکاری رو با دانشگاه، چون از قبل داشتم همکاری با دانشکده های پرستاری مامایی رو، مجدداً همکاری رو ادامه دادم و از سال 89 در بیمارستان خاتم همکاری رو شروع کردم و در این حال در انجمن های دیگه مثل انجمن پرستاری و سایر انجمن هایی که در ارتباط با کار خودمون هستش همکاری دارم و خیلی خوشحالم از اینکه شرایطی هست که بتونم 30 سال تجربه خودم رو به همکاران جوانم منتقل کنم.
خانم داوودی، در زمینه یه حرفه خودتون چه کارهای علمی رو ارائه دادید؟
از اونجایی که هر فعالیتی، هر کاری اگر که پایه علمی داشته باشه و بر مبنای حداقل استانداردها انجام بشه میتونه کیفیت بهتری رو داشته باشه، بنابراین الزام پژوهش، تحقیق و این مسئله بر من ایجاد که من روی مسئله کار کنم، خودم هم علاقه داشتم و معمولا در کنگره ها و همایش های پرستاری شرکت دارم، مقاله میدم و میتونم بگم که بیش از شاید 30 مقاله من تا حالا در کنگره و همایش‌های مختلف پذیرفته شده و در تدوین کتاب استانداردهای پرستاری هم من با نظام پرستاری همکاری داشتم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم ایران داوودی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری. خانم داوودی، با توجه به اینکه شما دارای سابقه زیادی در زمینه پرستاری هستید، می‌خوایم برگردیم به اون ابتدا که شما این حرفه رو انتخاب کردید. چی شد که گرایش پیدا کردید به این سمت؟
بله، سال 57 من پرستاری قبول شدم. البته من زبان انگلیسی رو هم خیلی دوست داشتم، اونجا هم قبول شده بودم، منتها خانوادم نظرشون این بودش که این رشته میتونه خیلی بهت کمک کنه، در زندگیت هم میتونه کمک کننده باشه و پیشنهاد دادن که من این رشته رو انتخاب کنم و علی‌رغم میل باطنیم این رشته رو قبول کردم. اما زمانی که ترم دوم ما اومدیم بیمارستان و کار با مریض شروع کردم، دیدم که یه احساس خیلی خوبی بعد از کار با مریض ها به هم دست میده و یه احساس رضایت و اینکه من میتونم خیلی کارا برای اونها بکنم. و این بود که یواش یواش در بالین بیمار به این حرف علاقمند شدم. سال 58 فوق لیسانس ادویکیشن در رشته پرستاری، آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شدم و کماکان خودم دانشجو احساس میکنم و مشغول مطالعه و علم آموزی هستم.
و در حال حاضر فعالیت های علمی شما شامل چی میشه در بیمارستان خاتم الانبیا؟
تلاش من این بوده که سعی کنم همکارامون رو ایجاد انگیزه براشون بکنم و مشوقی باشم که بیان و کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدن، به خاطر اینکه یک فرد وقتی که توی کارش اون دیدگاه علمی رو داشته باشه، اون دیدگاه پژوهشی رو داشته باشه، مطمئنن به کارش مثل روتین های کار اداری که هر روز بیام یه کاری رو شروع کنم انجام بدم، آخر زمانم تموم شد، خدافظ، فردا دوباره شروع کنم. نه، این میگه که امروز ببینم چه چیز جدیدی من میتونم در مراقبت از بیمارم به کار ببرم. اینجا هم ما کنگره همایش برگزار میکنیم، ولی بیشتر در کنار همکارامون هستم که در کنگره و همایش ها که مقاله تهیه میکنن کمکشون کنیم که مقالاتو طبق اون چهار چوب درخواست شده انجام بدم و مقالات تا حد ممکن پذیرفته بشه، به گونه طراحی انجام بشه که پذیرفته بشه و این خودش ایجاد انگیزه میکنه. وقتی فرد اولین مقالش رو میبینه که پذیرفته شده، یه شور و شوق خاصی داره که باز برم دومی مقاله رو بنویسم. و من میتونم بگم ما دیدیم که وقتی که پرستارای ما میرن و کار علمی میکنن، چقدر کیفیت کارشون تغییر میکنه، چقدر دیدگاهاشون تغییر میکنه و امیدوارم که بتونم همین کار ادامه بدم.
خانم داوودی، حرفه شما با توجه به اینکه یک حرفه حساس و به هر حال پرمشغله‌ای هست، چقدر زندگی شخصی شما رو تحت تاثیر خودش قرار داد؟
والا نکات مثبت حرفه‌مو در کارم بگم بهتر هستش. در چند مورد بیماری فرزندم یا بیماری همسرم احساس میکنم اگر یک پرستار نبودم شاید که اونها سخت‌تر براشون میشد. یعنی همسرم به جای اینکه با یک کار جانبی و درمانی مشکلش برطرفش شد، لازم میشد بره زیر عمل جراحی، یا همچون فرزندانم شرایط سختی رو پیدا میکردن. خیلی موثر بوده در مراقبت از خانواده هم، بیماری هاشون، خانواده منظورم پدر، مادر، نزدیکان، و اینکه به عنوان یه مشاور همیشه مورد مشورت قرار گرفتم، تونستم راهنمایی های مناسبی رو براشون داشته باشم. اما خب از اون طرف هم سختی های خودش رو داره، مثل شبکاری، مثل روزهای تعطیل سر کار بودن، و واقعا همکاری همسر رو در اینجا میطلبه که من اینجا لازمه که واقعا از همسرم تشکر کنم، چون همیشه با من این همکاری رو داشته و واقعا یه تعامل دو جانبه در خانواده رو نیاز داره که فرد بتونه کاراشو و مسئولیتاشو درست انجام بده.
و اگر بخواد از تجربه هایی که در طی این سالها کسب کردید با توجه به حرفه و رشته‌ای که در اون همچنان فعالیت هم میکنید، چه نکته هایی رو توصیه میکنید به شنوندگان ما، کسایی که علاقمند هستن در این مسیر قدم بردارن؟
به تمام شنوندگان محترمی که دارن گوش میکنن و احتمالاً میخوان رشته تحصیل رو انتخاب بکنن، این توصیه رو میکنم که واقعا کسی بیاد رشته پرستاری رو انتخاب بکنه که این رشته رو بشناسه، حتما یکی دو روز بیمارستان بره ببینه و شناخت داشته باشه، یه مقدار مطالعه کنه درش و به خودش رجوع کنه، ببینه که چقدر حوصله داره، چقدر به این رشته علاقه داره. چون واقعا گاهی ممکنه که بارها شاید بیش از 10-20 بار مریضی صدا بزنه و بخوایم بریم پیشش و واقعا کلافه است، آژیت است یا ناراحته، همه مواقعی که ما رو صدا میکنه واقعا کار درمانی خاصی نداره. و اگر که کم حوصله باشیم و واقعا این رشته رو دوست نداشته باشیم، شاید دفعه سوم چهارم عصبانی بشیم، بگیم که چقدر منو صدا میکنی. و یک کاری هستش پرستاری که باید که حوصله و تحمل زیادی داشته باشیم و واقعا علاقمند باشیم به این رشته که بتونیم که خدمت کنیم. چون واقعا اگر غیر از این باشیم، موقع کار کردن هم خودشون اذیت میشن، هم بیمار اذیت میشه. و ولی میتونم بگم که من یه حرفه‌ای رو انتخاب کردم که تونستم به مردم خدمت کنم، این خودش خیلی ارزشمنده.
شنوندگان برنامه زنان جامعه من، ما همراه هستیم با سرکار خانم ایران داوودی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری در بیمارستان خاتم الانبیا. خانم داوودی، از شغل و حرفه خودتون برای ما گفتید، میخوایم از زندگی شخصی و خانوادگی خودتون هم برای ما بگید.
بله، من سال 64 ازدواج کردم، دو فرزند دارم، دختر و پسر. فرزند بزرگم دختره که کارشناس ارشد هوش مصنوعی هستش و فرزند پسرم دانشجوی دکترای مهندسی مالی. همسرم مهندس شیمی هستن که صنایع دفاع کار میکردن و فعلا بازنشسته هستن و همونطور که گفتم همیشه یار و یاور من در فعالیت‌های اجتماعی و حتی منزل بودند.
بله خانم داوودی، از تجربه های زندگی خودتون برای ما بگید، چطور سعی کردید طی این سالها مدیریت بکنید فعالیت هایی که در خارج از منزل داشتید با فعالیت های داخل منزل؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، به واقع اگر که همسر آدم همراه آدم نباشه سخته و ما هر دو تونستیم با هماهنگی با هم دیگه و با تقسیم کارها بتونیم که خانواده رو اداره کنیم و واقعا بچه ها رو هدایت کنیم در مسیری که الان تونستن موفق باشن. در هر صورت یک فعالیت دو طرفه بوده، همکاری و فعالیت دو طرفه.
با توجه به اینکه فرزندان شما در مقاطع عالی تحصیل میکنن و موفق شدند، به عنوان یک مادر چطور سعی کردید این برنامه‌ریزی رو داشته باشید، براشون همراهشون باشید، کمک بکنید با توجه به حرفه سختی هم که دارید؟
من تونستم یه هماهنگی بین کار و درس بچه‌ها، درست زمانی که اینا مدرسه رفتن، محل کارم رو جوری عوض کردم که بتونم که بعد از اون که بچه‌ها باید درسشون رو بخونن در کنارشون باشم، در اون مقطعی که اینا واقعا نیاز داشتن در کنارشون باشم و فقط بهشون نمیگفتم که بیا درساتو بخون، مشقاتو بنویس، که یه جوری زده بشن از درس. خودم همون زمان معمولا وقتی مقالاتی که تهیه میکردم میبردم خونه، میشستم در حالی که خودم میخوندم داشتم میخوندم و اونها رو بودم، خب بیاییم بشینیم با هم دیگه کار بکنیم، من کارام بکنم، من اینجور تنهایی حوصله‌ام نمیگه، شما بیاییم پیش من با هم کارامون انجام بدیم و با هم میشستیم کار رو انجام میدیم. و میتونم بگم که مثلا زمانی که پسرم کنکور داشت، دخترم کنکور داشت، دقیقاً معمولا ساعت‌های طولانی میشستن درس میخوندن، منم همون ساعت‌ها کارهای دیگر خونه رو ول میکردم در که خیلی کار داشتم، اینجا همسرم کمک میکرد و میشستم کنارشون کتاب باز میکردم، مطلب در میآوردم، بیشتر مقالاتم و اینا رو در زمانی در آوردم که تو خونه بچه‌هایی که داشتن درس میخوندن، منم از اون طرف کارهای پژوهشی و مقاله نوشتنم رو انجام میدادم و اونها بدون که زده بشن از دست یه جوری انگیزه پیدا میکردن که بخونن. به خصوص زمان کنکور بیشتر یادمه که تا دیر وقت من میشستم این طرف میز من نشسته بودم و اون طرف میز پسرم برای کنکور خودش آماده میکرد، طور که وقتیشون کنکور داد من انقدر سرم پایین بود که بعدن احساس کردم آرتروز مهرای گردنی گرفتم.
نکته های مهم تربیتی در زمینه تربیت فرزندانتون از نظر شما چیه؟
من به عنوان یه مادر و یه زن جامعه این احساس داشتم که با دیدگاه یک پرستار میخوام بگم که اینجا نقش پرستار، چون پرستار روانشناسی زیاد میخونم، خیلی کمک میکنه در وظایف مادری از نقطه نظر من. به عنوان یک مادر احساس میکردم که بچه هم باید از نظر روانی راحت و آرام بار بیارم، تحت استرس و فشارهای کاذب نباشن، تا بتون، چون به این مسئله عقیده داشتم که اگر که این رو بتونم پیاده کنم، بچه های من اگر که در نوجوانی و کوچیکی هم بازی گوشی کنن، درس نخونن، بالاخره راه خودشون رو پیدا میکنن و یک روان سالم میتونه حتما موفق باشه.
خانم داوودی، اشاره کردید به همراهی همسرتون در طی زندگی مشترکتون. چقدر مهمه همسران در زندگی مشترک همراه هم باشن؟ این همکاری و همفکری چه تأثیری گذاشته در زندگی شما و حالا همسران وقتی که در کنار هم هستن؟
بله، آخه میگه میشه تنهایی همه کار انجام داد؟ امکان نداره یه خانواده موفق بود و مادر و پدر با هم همراه نباشن، به خصوص در مشاغلی که خانم ها درگیر دارن، درگیری های شیفتی دارن، از شب، روزهای تعطیل، تعطیلات و نوروز، عزاداری ها، بنابراین همه خانواده هستن، مادر ممکنه نباشه و اون روزها روزهای خاصیه که وقتی همه دور هم هستن اون ارتباط عاطفی برقرار میشه. پس اگر که این سیکل معیوب باشه، خانواده نمیتونه خانواده شاد و موفقی باشه. بله، همکاری همسر رو خیلی موثر در این واقع همیشه، به خصوص در زمانی که خانم ها مشاغل سختی و شیفتی رو دارن.
مهمترین ویژگی شخصیتی که به شما کمک کرده تا بتونید احساس رضایتمندی بکنید از زندگی شخصی و حرفه‌ای خودتون چی هستش؟